امروز استثناءً فکر کردم که اون قسمت‌هایی از نهج البلاغه که در ذیل آیه‌ای که در هفته قبل تفسیر می‌کردیم و بعد آوردم دور شکسته بسته چند جمله اولش را تفسیر کردیم، یعنی معنی کرد دوباره، فکر کردم که شاید یا فکر میکنم که شاید مثلا کوتاهی شده باشد. بهتر این است که روز ایام محرم هم هست، اگر از برنامه اصلی خودمون هم خارج شدیم مانعی ندارد. مواعظی از مولای متقیان علی علیه السلام در ذیل آیه‌ای که در هفته پیش آخرین آیه‌ای که تفسیر کردیم، یعنی آیه کریمه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیز سبب شده است که تو به پروردگار کریمت مغرور گردی؟ چه چیز سبب این غرور شده است؟ عرض کردیم که این آیه اتفاقا از آیاتی است که بعضی ها خواستن آیه را جوری تفسیر بکنن که خود این آیه با سبب غرور بشود، چون این یک حالتی است در بشر که هر وقت با یک مستمسکهایی به اصطلاح روبرو می شود، مستمسکهایی که بهانه‌ای بشود برای او برای گریز از عمل، فوراً به این مستمسکها با این که اساسی هم ندارد می‌چسبد. وقتی یک بحثی در دو سه سال پیش در این جایی کردم، چند شب راجع به گریز از ایمان و چند شب راجع به گریز از عمل، مقصود این بود که چه چیزهایی سبب شده است که بشر یک چیز دیگری را به جای ایمان قرار بدهد، که آقا به جای ایمان ما اون را میگیریم، مثل اون چی که در دنیای امروز مخصوصا در دنیای اروپا که خواستن علم را به عنوان یک گریزگاهی از ایمان قرار بدن، که این در قرنهای 17 و 18 خیلی پیرو داشت ولی بعد شکست خورد. معلوم شد که علم نمیتواند جانشین ایمان بشود. بعد چیز دیگری پیدا شد، مکتبها، فلسفه‌ها، فلسفه‌های اجتماعی، این اسم‌ها که اینها بیان جای ایمان را برای بشر بگیرن. حالا این بحث رو نمی‌خوام من طرح کرده باشم. مسئله دوم، مسئله گریز از عمل است. این هم اتفاقا اگر نگیم زیادتر، لااقل برابر گریز از ایمان مصداق دارد. یعنی یک چیزهایی خیلی وقتا سبب می شود که بشر خودش را از تعهد به عمل مستخلص بپندارد، از سنگینی عمل، از زیر بار سنگینی عمل فرار بکند، چیزی غیر از عمل را به جای عمل بگذارد، که این هم خیلی مصداق دارد، خیلی مصداق دارد. البته واضح است که انسان نمیتواند، یعنی اگه انسان خودش را بخواد فریب بدهد، خودفریبی هم یک منطقی دارد. همین جوری هیچ وقت نمیشه که آقا قرآن میگه عمل بکن، نه تو عمل نکن، این امکان نداره. وقتی انسان فریب میخورد یک ارزش دیگری را به جای ارزش عمل میگذارد. بی ارزشی هیچ وقت جانشین ارزش نمیشود. یک ارزش به غلط جای ارزش دیگر را میخواد پر بکند، یعنی انسان ارزش دیگری را به غلط به جای ارزش دیگر می نشاند. قهران اینجور مسائل، مسائلی که بهانه می شود برای گریز، برای گریز از عمل، اینها شانس قبول یعنی شانس پیرو پیدا کردن زیاد دارن. بعد ببینید به این که زود زبون به زبون دهن به دهن خیالمون دیگه راحت باشه فلان مثلا مطلب را پیدا کرد. اینجا قرآن می فرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ این پیداست که در مقام تعرضه، میخواد بگه که پروردگار پروردگار است، پروردگار کریم است، اما پروردگار کریم نباید مایه غرور و مایه گریز از عمل و مایه گریز از انجام وظیفه قرار بگیرد. این اشتباه است. ثم بعدم فرمود الذی خلقک فطواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینها را به عنوان این که ببین خدای متعال، خدای پروردگار، خدای کریم چه امکاناتی در اختیار تو قرار داده است، آیا جای غرور است، آیا جای غفلت است، یا جای استفاده کردن، نه جای غرور غفلت. یه عده گفتن که ها میدونید قرآن چرا اینجور حرف زده؟ خواسته به دهن بشر عذرش بگه، بگه که آقا چی چیز تو را مغرور کرده؟ کریمی تو، یعنی خدا خواسته یه سوالی بکنه که جوابش را خودش به دهن بنده داده باشه که خدا در این میان محکوم بشه. تقریبا حالا بگیم چه عبارتی، مثل یه چیزی متصوفه نقل میکنن که فلان عارف در کنار فلان در کنار دجله وقت نشسته بود، حالت خلصه ای بود، دست داد، از باطنش ندایی شنید که خدا بهش گفت که میخوای من اون چی که فکر میکنی تو، مثلا میخواد بگرد یه افکاری که مردم نمیتونم قبول کنم به پذیرت، میخوای اون چی که تو فکر میکنی تو اینها را من به مردم بگم تا مردم تو را تیکه تیکت بکنن؟ گفت خدایا میخوای منم از کرم تو به مردم بگم تا یه نفر دیگه تو را عبادت نکنه؟ گفت نیز ما و نیز تو، نه تو بگو نه من میگم. شطور دیدی ندیدی؟ آره نیز ما و نیز تو، تو هم نگو خواهش بکنم ما هم نمیگی، هیچ کدوم نگی. خب اینها البته به شوخی شبیه تر است. امیر المؤمنین همین آیه رو تفسیر کرده. حالا میخواییم ببینیم که دید علی در این آیه چیست. آیا علی میخواد بگه این آیه تلقین عذر است، میخواد عذر به ما تلقین بکند، یا آیه میخواد قطع عذر بکند نه تلقین عذر؟ آیا میخواد به ما حجت بدهد یا میخواد به ما اتمام حجت کند، حجت ما رو بشکند اتمام حجت کند؟ تو میگید این دوتا اینجاست که میبینیم دید علی علیه السلام شدیداً این دومی از این آیه. و در اون جمله اول فرمود ابده و مسئول حجتن، یا ایها الانسان، خطاب به انسانه. علی میگه که هیچ مخاطبی، این مقدار حجت این مخاطب در هم شکسته نشده. یعنی مخاطب میخواد به کرم خدا، به بهانه کرم خدا از عمل بگریزد. خدا این دور اون حجت او را، اون عذری که برای خودش میخواد بتراشه، اون بهانه ای که برای خودش فرض کرده، ادهو مسئول حجتن دهو، در هم شکستن است. میگه هیچ کس به اندازه انسان در اینجا حجت و دلیلش در هم نشکسته و خوب نشده. و این واقعا یک حقیقتی است. یک کسی آشنایی نزدیکی ما داریم، آدم واقعا با ایمانی، من بهش گفتم، به این که یه وقتم شدم نوشتم، بهش گفتم که آقا دو جمله دنیای تو را خراب کرده و یک جمله آخرتت را خراب کرده. این تکیه کلامشه، واقعا تکیه کلامش هست. دو جمله ای که دنیای تو را خراب کرده، چون غالبا تا به یه چیز میگی میگی آقا چرا اینجور کردی؟ یا خب چه کنم بیا، خب نمیشه دیگه، نمیشه. نه باید که دو ساخی پیدا حالا بله شوند، حالا بذار با نمیشه. آه چرا آخه اینجور راه درست نمیشه؟ حالا اون که مسئله آخرتی، آدم واقعا معتقد و مؤمن آخرت، میگه ای خدا خودش مگه درست، ای خدا خودش مگه درست. بابا آخه ای خدا خودش مگه درست کنه، اگر این یه حرفی اگه بود همه پیغمبران همین حرف میامدن میزدن. ای خدا خودش مگه درست کنه، مگر خدا همون کرم خدا، دیگه غیر از این چیزی نیست. ما نمیخوایم بگیم نگو کرم خدا، علی نمیخواد بگه نگو کرم خدا، قرآن نمیگه نگو کرم خدا، میگه عمل بکن و بگو کرم خدا. اگر عمل بکنی بعد بگی که آقا من که عمل میکنم دیگه کرم خدا یعنی چی، اون است که کفره. در اون آیه سوره انعام فرمود که من یصرف عنه فقد رحمه، یا در آیات دیگر پیغمبرم فرمود به این که من هم به کرم خدا به سعادت میرسم. علی میگه من، علی دیگه مرد عملی، ما از علی بالاتر نداریم، عمل میکند و میگه کرم خدا، نه این که عمل نمیکنه میگه کرم خدا. پس کرم خدا رو نباید فراموش کرد، با عمل کرم خدا رو باید یاد داشت. به علاوه اگر انسان اگه کرم خدا نباشه، تمام اعمال ما را اگر همه اینها را بخوام بسنجن، مکافات نمی کنه با کوچکترین نعمتی که خدا به ما داده. گفت یه سال نماز روزه شبت بیرون چقدر قیمتیشه، چقدر حاضران مثلا نماز روزه نیابتی دیگه، اگه بنا بشه که ارزش کار بخواد بسه که یه سال شما نماز روزه خود نگه، 2000 تومان کسی یه سال نماز روزه نگیره دیگه، که ارزشی نداره که. در صورتی که چشمت فل جمله اگر ناراحتی میبیند، پا میشه بری تا امریکا رو برمیگردی میری 100,000 تومان براش خرج میکنی. پس این نیست، پس مسئله این نیست. باید عمل کرد و با عمل باید گفت کرم خدا، نه این که از عمل فرار کرد و گفت کرم خدا. اینها برای کسانی که مغرورند، از عمل می گریزند به بهانه و عذر دروغین کرم خدا. علی فرمود ادهو مسئول حجتا، هیچ مسئولی از نظر حجت و دلیل در هم شکست تر شده از این دیگه پیدا نمیشه. این عذر الکریم، الکریمایی خود. و اقطع مغتر معذرتن، در میان مغرورها که عذرهایی می آورند. علی می فرماید هیچ مغروری به اندازه این انسان در اینجا عذرش بریده نشده، قطع نشده. خیلی عجیبه ها، به قدری حضرت در اینجا روی این آیه تکیه می کند، در این جهتی که عرض می کنم، در این جهتی که مبادا این آیه بهانه ای برای غرور و بهانه ای برای گریزه از عمل قرار بگیرد. لقد ابرح جهالتم به نفسه، که ابرح جهالتم به نفسه یک باز این معنی دیگر اینجا می فهماند. می فرماید که این به نفس خودش از روی جهالت اعجاب کرده، یعنی این اسمش نامش اینه که من به اتکای کرم خدا، ولی باطنش اگه بشکافی یک خودخواهی در درون این آدم وجود داره. چرا؟ برای این که دلیلش هم خیلی واضحه، چون همین آدمی که این حرف رو میزند بهش میگه آقا با منطق باش حرف بزنید، میگه آقا آیا کرم خدا اختصاص داره به تو، یا این کرم خدا برای همه گناهکاران عالم هست؟ نمیتونه بگه برای من، خداست دیگه، همه نسبت متساوی دارم با خدا. خب اگر برای همه مردم عالم هست، پس پیغمبران آمدن که چی بگن؟ بهشتی هست، جهنمی هست، راه سعادتی هست، راه شقاوتی هست؟ خب کرم خدا همه رو یه جا میسوره، میره از این طرف دیگه. پس وقتی که ازش بپرسی میگن نه دیگه، البته خود هم من که نمیگم همه، من که نمیگم همه، خب بعضیا. پس خودت رو مغروری به خودت، در واقع این غرور به کرم خدا نیست، غروریست در دل خودت به این نام، با این تعبیر این مطلب را بیان میکنی. لقد ابرح جهالتن به نفسن، اعجب به نفسهی جهالتن. حالا این قسمت ها، قسمت های مربوط به اینجا خیلی زیاد است که من قسمت بعضی از اینها را که نمی رسیم، بعضی از اینها را من برای شما می خونم. راجع به دنیا و غرور دنیا یک فصل حضرت در همینجا صحبت می کنند، چون باز یکی از اون لغزشگاه‌ها، یکی از بهانه‌ها مسئله غرور دنیاست. گاهی وقتا آدم میگه کرم خدا، به بهانه کرم خدا غرور پیدا میکند. گاهی وقتا یه حرف دیگه میزنه، میگه آقا دنیا چی؟ خب دنیا آدمو گول میزنه، دنیا آدمو گول میزنه. خب دنیا دیگه من یعنی عذری، من که تقصیر ندارم، من که تقصیر ندارم، دنیا آقا آدم گول میزنه. امیر المؤمنین میفرماید به این که دنیا این دروغ این هست که دنیا انسان گول میزنه. آدم گول میخورد بدون اون که دنیا آدم رو گول زده باشه. اینو در یه جای دیگه هم امیر المؤمنین فرموده است در کلمات قصار در اینجا هم هست. یعنی که آدم دنیا آدم رو گول بزند یا دنیا آدم رو گول نزند، ولی آدم گول بخورد بدون اینکه او این گول بزند، این خودش گول بخورد. مثلش مثل اینه که خود حضرت هم بیان میکنه. حالا این مثل به این تعبیر رو من عرض میکنم. فرض کنید که ما که یه وقت یک مردی میرود به خواستگاری یک زنی، یه وقت این زن او رو گول میزنه. عرض کنم بچه مثلا این زن بیوست، بچه داره، بچه ها رو میره یه جا مخفی میکنه، به یه جور پشت شناسنامه‌اش هم چیز ثبت نیست، احدی هم اساسا نمیگه. اصلا این زن مثلا چند سباهی شوهر کرده، اصلا بچه هم قیافه خودش را با انواع جریمه ها عوض می کند، رنگ موی خودش را به جوری مصنوعی تغییر می دهد که هیچ متخصصی هم نمی تونه تشخیص بده. خلاصه با نهایت فتانت و زرنگی نقاط ضعف خودش رو می پوشاند. خب بعدی آدم میاد ازدواج بکنه، تیغه شرعی هم میخونن، مهر سنگینی هم قرار میده، ثبت دفتر هم میشه، بعد از مدت های تدریجا یکی یکی عیب ها ظاهر میشه، عیب ها ظاهر میشه، عیب ها ظاهر میشه. خب این حق داره بگه بابا ما رو گول زدن، ما رو گول زدن، کلا سر من گذاشتن، چون واقعا یه توطئه بوده است، یک توطئه در کار بوده است برای گول زدن. خب انسان این یک حالت طبیعی است، یعنی خب انسان برای وقتی که توطئه در کار باشد بعضی افراد درک میکنن، خب گویا اصلا درک نمیکنه، گول زدن آقا ما را، توطئه در کار بود. ولی یه وقت آدم یک حس و یک شرح احمقانه ای پیدا میکند، میره سراغ فرض کنید یه پیرزن، میره از خواستگاری بکنه. پیرزن بهش میگه آقا چرا میده خواسته؟ تو مثلا سن 40 سال من 60 سال من. میگه من قبول دارم، من 60 سالشم قبول دارم. میگه دهنم بوده یه دندون توش نیست، قبولش دارم، هستی میخواد بسه قبولش دارم. بابا من 5 دفعه قبولش دارم. خودش را در کمال صداقت، نقاط ضعف خود، ضعف‌های خودش رو در کمال صداقت ارائه میده. ولی این از درون خودش اونچنان عرض کنم که یک شیفتگی نشون میدهد، عجل و شتابی، که هر که او با صداقت ادای خودش رو میگه، میگه مهم نیست مسئله، مهم نیست مسئله. خب بعد داره این با این پیرزن داره ازدواج بکند، بعدها چی؟ بعدی حق داره بگه که ما رو گول زدن. نه آقا تو گول خود بره، کسی رو گول نزن. تو ملوشی اسفان آقا یاسر خدا بیا بوده که همین جلسان حقی کرد الان یادم افتاد. میگه ملوشی اسفان بود، خیلی آدم بدگیلی بود، خیلی خیلی یا پیرمغزم بود، 70 سال یا بیشترش مثلا بود، زنش مرده بود، بعد رفتن برای یه زن دیگری برای خواستگاری کردن. بعد چند رفقاش دیدن، گفتن به این که ها چطور بود این؟ گفت خیلی عالی، خیلی خیلی عالی. گفتن چطور؟ گفت هر دوم به هم خیلی احترام میذاریم، هر دوم من به او احترام میذارم چون از من بزرگتره، او به من احترام میذاره چون من از او خوشگلترم. حالا اگر او خودش رو واقعا نمایان کرده باشد و ضعف‌های خودش رو نشون داده باشد، اینجا که نمیشه گفت آقا گول زده. اینجا از امیرالمومنین میگه این حرف مهمل چیه؟ دنیا گول زد، دنیا گول زد، دنیا چه چیز را کتمان کرده؟ دنیا چه روی واقعیت خودش پرده کشیده است؟ دنیا یک قاعده ای دارد، یک حسابی دارد، یک نظامی دارد، در نهایت صراحت خودش رو اونچنان که هست ارائه داده. سلام علیکم. خودش رو اونچنان که هست ارائه داده است و خودش رو نشون داده است. در اون چیز یک جمله هست در کلمات قصار به همین مضمون اینجا که نوشتن امیرالمومنین مواجه شد با یه مردی که دید دنیا رو مذمت میکنه. خب شنیده بود که اولیاء خدا دنیا رو مذمت میکنن، بدون اینکه بفهمد اونا که دنیا رو مذمت میکنن چی میگن، منطقشون چیه. فرمود ایها الرام الدنیا المغتر بغرورها و المخدوع به عباطیلها، متا غررت که ام متا استهوت که. آی مذمت کنه دنیا، آی کسی که مغرور شده ای به غرور دنیا، ای کسی که فریب خورده ای به عباطیل دنیا. میگی دنیا تو را فریب داد؟ که دنیا تو را فریب داد؟ تو فریب خوردی ولی او فریب نداد.
چه دنیا آمد تو را خوند به زور کشید به جایی؟
تو خودت رفت. بعد فرمود به این دنیایی که با این وضوح و صراحت خودش را هر چه هست داره نشون میده،
دنیا میگه من یه عالمی هستم، عالم حرکت هستم، عالم رفتن هستم، عالم تولد هستم، عالم وفات هستم، عالم کودکی، جوانی، پیری، رفتن.
اگر دنیا آمد مخفی کرد، اول با آدم گفت که آقا تو تا ابد در اینجا هستی، یواشی توی آدم رو بود. اون که چنین کاری نمی کنه،
او که در کمال صراحت فرمود اون وقتی که بابات را آمد گرفت برد و به جلوی چشمت بردی به خاک سپردی، همونجا تو رو فریب داد.
اب مسارع آبائک من البلا ام به مزادع امهاتک تحت الثرى. آیا در اون مسارع، مسارع اونجایی است که کشتیگیر در اثر کشتی به زمین میخورد، اونجاهایی که پدران تو در مبارزه با مرگ زمین خوردن و اونجا خواب مسارع اونها شد، همونجا تو رو فریب داد؟
یا اون مزاجع امها اونجا که مادرهای تو را در زیر خاک ها جلو چشمت میبینی، اونجا تو را فریب داد؟
دنیا اتفاقا معلم است، دنیا مدرس است، دنیا واعظ انسان است، دنیا مذکر انسان است.
فرمود که دنیا دار و صدق لمن صدقه ها، دار و صداقت هست
برای کسی که با دنیا با صداقه، دار و صدق لمن صدقه.
تو صداقت داشته باش با دنیا، به دنیا چقدر با تو صداقت داره.
بعد فرمود به این که دنیا مدرسه اولیای خداست. تا اینجا همه سخن اینه که نه، دنیا کسی رو گول نزده، کسی رو فریب نداده، دنیا دروغ نمیگه، دنیا خیانت نمیکنه، دنیا چی نیست، این عیبها رو نفی میکنه. یک دفعه بر میگرده دنیا رو تقدیس میکند. میفرماید که متجر اولیاء الله دار و چی احبا، مسجد و احبا الله، متجر اولیاء الله. دنیا معبد اولیای خدا،
یعنی تمام این زندگی دنیا از تولد تا مرگ اگر کسی ولی خدا باشد، تمام این دنیا برای او به صورت یک معبد و مسجد در میاد.
خواب شیشه عبادت، بیداری شیشه عبادت، غذا خوردن شیشه عبادت، راه رفتن شیشه عبادت، نگاه کردن شیشه عبادت، حرف زدنش میشود عبادت،
همش برای او میشود عمل صالح، همش برایش میشود سعادت اندر سعادت در دنیا و آخرت. مسجد و احب اولیاء الله یا احباء الله،
متجر و اولیاء الله، اولیای خدا در این بازار بازرگانی میکنند، در این بازار سود میبرند.
اینجاست، این دنیا بازار است. آدم تو خونه که بینشینه که
باید از جیبش باید بخوره، آدم باید بره توی بازار در مرکز داد و ستد،
در اون مرکزی که اونجا باید فعالیت باید کرد، کار باید کرد، کسب باید کرد، خرید باید کرد، فروش باید کرد، کالا را از دست تولید کننده گرفت، در اختیار توزیع کننده گذاشت و در این میان خود انسان هم سودی ببرد.
بود متجر اولیاء الله، یعنی اگر دنیا اگر نبود کسی افزایشی نداشت، سودی نداشت.
یعنی اگر دنیا نبود انسان متولد میشد و میمرد
بدون اون که بر سرمایه هستی خود بیفزاید. در دنیا انسان خود را تکامل میبخشد، بر سرمایه هستی خود میافزاید، بر سرمایه معنوی خود میافزاید. خیلی جمله معنی دارد، متجر اولیاء الله. باز تو میگه نیشینه، میگه که دنیا آدم گول میزنه، دنیا آدم گول میزنه، دنیا آدم گول میزنه.
اینجا. و حقاً اقول مد دنیا غرت، حقاً میگویم، به حقیقت میگویم،
مد دنیا غرت، هرگز دنیا تو را فریب نداره، لیکن به حق تره تو او را موضوع فریب قرار دادی، نه اینکه او فریب داد تو او را موضوع فریب قرار دادی. خیلی عجیبه طلبه.
ولقد کاشفت کل عذات و آزنت که علا سبا،
دنیا موعظه ها را برات روشن بیان کرده، دنیا واعظه،
واعظ.
واعظ یعنی چی؟ واعظ یعنی کسی که انسان متذکر میکنه، آدم بیدار میکنه، آدم هوشیار میکنه، راه را به انسان میفهماند، نه اینکه اینجا میپوساند روی حقایقی را برای انسان، حقایق را اعلام میکنه. و لهیه به ما تعدو که من نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا من ان تکذبک او تغرک و لرب ناصح لها عندک متهم و صادق من خبرها مکذب. میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی با دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تعبیر اینجوری، تو در آینده پیر خواهی شد، ریشت سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه رو داره نشون میده، نشون میده که شک نمیکنه آدم. این الان داره به تو میگه، قبل پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند، که در این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی که یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوت ها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنی. من پیشاپیت اطلاع میدم، آینده نخواهی توانید اگر بخوای خودت فریب بدی بگی در آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم، بابا ما که حالا دیگه این حرفا چیه، ما حالا که جوانیم. در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی، دیگه ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است هیچی. در یه جای دیگه میفرماید که عباد الله الان فعملوا ولالسن مطلقه ولابدان صحیحه ولاعضاء لدنه والمنقلب فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فسیح است و میشه به این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدن سالمه، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست، طبعه اینها کم کم مثل چوب خشک میشه. الان عمل بکن که میدان حرکتت وسیع و باز هست. پرده که اون در زمان پیری و فرسودگی بود، یه جا که میوفتی اگه بخوان نیم متر اون طرف ببره دیگری تو رو باید بکشه اون بر، ولی حالا میتونی یه شهر را در ظرف یک ساعت جولان بدی، میتونی از این ور مملکت به اون سر مملکت تنها پاشی بری. الان میدانت برای حرکت باز هست. پرده بسته میشه وقتی هم که انسان ده به قابر بگذارن که اصلا جای تکون خوردنش نیست. حالا قدرت که نداره ایچی، قدرت هم دسته بوده که دیگه جای تکون خوردنش نیست. پس دنیا با این وعده های صادقانه ای که به تو میدهد از آینده تو صادقتر، اصدق و با اوفا، صادقتر و با وفاتر است از این که به تو دروغ گفته باشد. دنیا که دروغ گفته به تو، دروغ نمیگوید. او تغر که یا تو را فریب بدهد. خیلی تکیه میکنه روی این جهت. آقا اگر یه وقت راجع به دنیا میگیم دنیا دارالغرور هست، به معنی اینه که اون موضوع فریب خوردن تو، نه به معنی این است او واقعا توطئه علیه تو دارد به اون معنا که یک انسانی علیه انسانی توطئه می کند. اصرار داره امیرالمومنین که دارالغرور بودن دنیا معناش این است. بعد می فرماید ولرب ناسخ لها اندک متهم. چقدر فراوان ناسخ ها، دنیا ناسخ ها، اندرزگوها، پنده ها پیش تو فرستاد که تو را پند بدن، اندرز بدن، ولی تو اندرزگو رو متهم کردی، متهمش کردی. مثل یه آدمی بیاد با آدم صحبت بکنه از روی کمال خلوص نیت بگه آقا من فلان کار را مصلحت نمیدونم، این کار نکنید، یا فلان کار بکنید، خیر شماست این کار. بعد دید آدم اون را متهمش بکنه که نه آقا قضیه اینجوری، تو عوضی داری میگی، مطلب اینجوری نیست. امیر المومنین میفرماید که دنیا برای تو ناسه مرتب میفرسته، ولی تو ناسه ها را متهم میکنی به یه امر دیگر. مثلا ببینید کم اتفاق می افتد، البته هستن، حالا کم هم شاید نباشه، خیلی باشن، افرادی که واقعیتها را اونچنون که هست قبول می کنن. همین ناسه هایی که امیرالمومنین می فرماید اندرزگوهای دنیا را واقعا به عنوان یک اندرزگو می پذیرند. ولی غالبا انسان به یه جور توجیه و تأویل می کنه. مثلا یه نفر آقا بگن آقا این چرا دندوناش افتاده، مثل دندون خودم که الان فقط پایین دیگه چیزی اثری باقی نمونده. این مثلا یه علت خاصی، من در جوانی ها چون خیلی فرض کن مثلا پسته مثلا یا بادون مثلا شکستم، ولی نه دندونی مثلا نه بادالا افتاده باشه، نه میگه آقا دیگه قضیه ره گذشته از ما، حساب واقعیت مطلب این است. حالا ممکنه که این مواظبت نکردن ها هم یک چهار سباهی تسریع کرده باشه در قضیه، اما اصل مطلب اینه که داره خبر میدهد. یک ربایی در دیوان منصوب به امیر المؤمنین علی علیه السلام است که خیلی زیباست. از این دومیش فقط یادم هست ولی اولیش یادم نیست. می فرماید که بلال شیب فی فودیتا نادا با اعلی صوت حی علی الذهاب. بلال می دونید مؤذن پیغمبر بود دیگه، مؤذن اون کسیست که الله اکبر الله اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، بشه تابید به نما، بشه تابید به صلاح، بشه تابید به خیره. پیری، پیری یعنی موی سفید. فوده که این جاهره میگن اینجا، این داره یک فوده اینجا زودتر هم سفید بیشه، جایدی اغلب زودتر سفید بیشه. یه از باب تشبیه زد به زد، بلال سیاه بوده، این موی سفیده، تشبیه زد به زد کرده. میگه بلال پیری، بلال موی سفید در این بلندی، در معزنه دو فود تو، در این معزنه بالای سر تو با صدای بلند فریاد می کشد هی علی الذهاب هی علی الذهاب، آماده رفتن، آماده رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن. بلال شیفی فودی که نادا به اعلی صوت حی علی الذهاب.
بل نعم دار من لم يرغبها دارا و محل من لم يوطنها محلا.
ما دنیا چه خانه خوبی، ولی برای کسی که قناعت نکرده باشه به اینجا و خیال کنه که خانه فقط همین خانه دیگری نیست. دنیا
چه خانه خوبی است،
ولی به شرط اینکه بدونی یک منزل منزل از منزل‌های تو. و خیلی بد است اگر تو منزلی را که باید از اینجا بروی با وطن اشتباه بکنی. و لنعمه دار من لم یرضی بها دارا و محل من لم یوطنها محلا. چقدر خوب است، چه خانه خوبی برای کسی که رضایت ندهد که این خانه او و خانه همیشگی او باشه. تو رضایت دادن که نمیشه، چون این فریب این است، غرور این است، یا امر محال است. جایی که آدم جبران خودش هم میدونه فردا اگرم به فرض ما آدم بیاد در یک منزلی با یک قافله حرکت میکنه، حالا یک منظره خوبی هست و اینجا رو میبینه و این پسنده، خب خودش میدونه فردا که قافله حرکت میکنه که او تنها که اینجا نمیمونه، به زورم سر میندازش میبرن. بعد بیاد اونجا با خیال راحت زمینه این که دیگه ما اینجا هستیم، ما اینجا هستیم برای همیشه. یه غروره، یه فریب است، یه احمقی است، یه حماقت است. و محل من لم یوطنها محلا، و محل کسی که اینجا را وطن خود، جایگاه همیشگی خود قرار نداده است و قرار نداده.
اشعاری است از مولای متقیان علی علیه السلام که هم به خود ایشان منسوب است و هم به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. یعنی ایشان در جریان سفر کربلا این اشعار را می‌خوندند و اگر این اشعار مال پدرشون باشد خب اشعار پدرشون رو میخوندن، و اگر نه اشعار ممکن است انشاء خودشون بود. بفرماید به این تکن دنیا تعد نفیستن و دار ثواب الله اعلا و انبلو. اگر که دنیا خیلی نفیس و زیبا شمرده میشود، اما خانه پاداش الهی خیلی برتر، نبیلتر، عظیمتر و بالاتر است. و او که مقایسه بشود قابل مقایسه نیست. فإن تكن الأموال للترک جمعها فما بال متروک بهل متروکن بهل مرعو یبخلو. اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت رفت، یعنی مطلب که اینه، حالا که این چنین است که مال دنیا را انسان آخرش باید بگذارد و برود، پس چرا در موقع خودش بخل بورزد؟ چرا انفاق نکند؟ چرا در راه خیر و راه عموم و راه رضای خدا مصرف نکند؟ که وقتی مصرف بکند در واقع برای خودش هم ذخیره کرده است، به دنیای دیگران شده و آخرت خودش. به این تکن الابدانو للموت اون شعب فقط لمر این بسته تلاه اجملو. اگر بدنها برای مردن خلق شده است، اگر پایان کار بدنها مردن است،
مردن چندین صورت میگیره. آدم بالاخره میمیره، به هر شکل باشه میمیره. یه دفعه تو خونش نشسته، تو خیابون را بوده سکته میکنه مثلا. یه وقت فلان میکروب مثلا وارد بدنش میشود، تو رو بستر میندازه، در بستر در نهایت ذلت، در حالی که از یک میکروب بیماری زمین خورده، اونجا میمیره. به یه بهانه دیگر میمیرد. حالا که انسان بناش بمیرد، چه زیباتر از این، این کلمه زیبا خیلی زیبا، چه زیباتر از این که بدن انسان، این بدن در راه خدا با شمشیرها قطع قطع بشود. مرگ زیبا، مرگ قشنگ، مرگ خوشگل. مرگم بدگل و خوشگل داره، مرگم زیبا و نازیبا دارد، مرگ هم با شکوه و حقیر دارد، مرگ هم مرگ با عظمت و مرگ کوچک و پست دارد. بعضی مرگ ها واقعا زیباست، اصلا زیباست. چه جور زیباست؟ مرگ خود علی رو ببینید چقدر زیباست، که من مکرر عرض کردم که دوره های مختلفی دارد زندگی مولا علی علیه السلام. دوره از اول کودکی تا بعثت رسول اکرم، از بعثت رسول اکرم تا هجرت رسول اکرم، که هر یکی از این دوره ها علی یک نوع زندگی دارد به حسب اون چه که با او مواجه است. از هجرت رسول اکرم تا وفات رسول اکرم که با یه دنیای دیگری دارد علی، یعنی کارهای دیگری انجام داده است. از وفات رسول اکرم تا رسیدن به خلافت، بعدم اون 4 سال چند ماه خلافت تا سحر 19 ماه رمضان میشه 5 دوره. از سحر 19 ماه رمضان تا نیمه شب 21 که در حدود 45-46 ساعت می شود. این 45-46 ساعت زندگی علی زیباترین قسمتهای زندگی علی، یعنی همون وقتی که با مرگ عملا مواجه است، همون وقتی که سرش تا پیشانی با شمشیر مسموم شکافته شده. اونجا تجلیات روح علی علیه السلام خیلی بیشتر نمایان است از هر وقت دیگری، تا همون آخرین لحظه‌ای که دیگه شهادتین به میگوید و میارد. این است که مرگ ایشون زیبا اونقدر میشود زیبا. شهادت ابا عبدالله، ببینید مرگ انسان طبعا از بازگو کردن مرگ لذت نمیبره. اگه یک مرگ عادی بخواد باشه، یک بار آدم بشنوه، دو بار بشنوه، سه بار بشنوه، خسته میشه، نمیخواد زیاد بشنوه. ولی اون طرف خیلی هم دوست داشته باشه، خیلی هم عزیز داشته باشه، فلان کس آقا مثلا چند شب تب کرد و تب 41 درجه مثلا داشت و هزیان میگفت تو عالم تب خودش، نمیدونم که بعد دهنش هم بو میکرد و تعفن داشت و نمیدونم که شکمش چنین داشت، اصلا یه دفعه یه دفعه دوت رغبت نداره که چه بسنه. ولی چرا انسان شهادت ابا عبدالله را در همون حالی که براش رقت آورد زیبا و باسکون، زیبا و باسکون، در این حال یک نوع لذتی، اونجور لذتی که انسان از مشاهده عظمت لذت میبرد، از مشاهده عظمتها انسان خودشو در مقابل یک عظمت که میبیند این حالتی میدهد به انسان. لحاظه یه موضوع را 100 بارم انسان اگر شنیده باشد، باز وقتی که میشنود مثل اینه که چیز تازهی شنیده، باز میخواد بشنود، باز میخواد بشنود. اینه که میتونه فقط لمر این بستیف فلاه اجملو، انسان کشته بشود. اولا کشته شدن با مردن خیلی فرق می‌کنه.
کشته شدن هم فرق میکنه. این وقت هم کشته میشود اتومبیل آدم را زیر میگیره.
یه وقت کشته شدن در میدان جنگ هست با شمشیر، با مردانگی، تو عالم مردانگی
سلاحه
کشتم آدم بشه با شمشیرم بخواد باشه، ولی انگیزش اون وقتی که کشته میشود، خدا اگر در کار نباشد سلاح مرگ به صورت قتل باشد، مرگ به شمشیر باشد، مرگ سرخ باشد، مرگ به شمشیر باشد، مرگ برای خدا باشد. این دیگه زیباترین مرگ ها. فقط لمر این بستید فلاه اجملو. خیلی جمله ها عجیب است، خیلی خیلی عجیب است. اون وقت این است که ما میبینیم واقعا شهادت ابا عبدالله علیه السلام عظمت دارد. اساسا عظمت دارد. این عظمت نیست که یه مرد به قول اون راوی گفت فوالله ما رأیت مکسورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاثمین. ما دیگه شکست دلی مصیبت زده ای در عالم ندیدیم مانند او که در یک روز فرزندانش کشته شده باشند، اهل بیت و خاندانش کشته شده باشند، برادرها، پسر برادرها، پسر عموها، اصحاب عزیزش که چقدر عزیز می داشت این اصحاب را، در همون حال عربته جمعه مثل کوه به تنهایی حمله می کرد ابا عبدالله، مثل گله روباه که در جلو شیر قرار بگیرن فرار می کردن، مثل گله روباه قرار می کردن. مقدار زیادی که تعقیب می کرد اینها را فرار می کردن، ولی خودش خیلی دیگه زیاد جلو نمی رفت، چون نمی خواست از خیمه خاندان دور باشد. یه نقطه ای را انتخاب کرده بود، من درست دقیقا نمیدونم، اینقدر میدونم یه نقطه ای را انتخاب کرده بود که از اون نقطه صدای مبارکش به خیمه ها میرسید. قبلا هم به دقت دقیقا سپرده بود به اهل بیت که از خیمه ها بیرون نیایید، در خیمه ها باشید، نیاید وقت بیرون. با اون هم بیرون نیامدن بودن. اون حضرت که میرفت و برمیگشت، خود میدونست که اهل بیتش میدانند که ابا عبدالله شهید میشود، برای این که مطمئن باشن هنوز حسین زنده است، با اون نقطه که وقتی برمیگرد صدای مبارکش بلند میشود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اینها وقتی میشنیدن آرام میگرفتن حسین زنده است. چقدر عظمت داره این، چقدر شکوه داره این. در اون آخرین لحظات که دیگه واقعا ایستاده است، فوقف لیستریح ساعه، توقف کرد یه خورده استراحت کند، رفع خستگی بکند. اول سنگی به پیشانی مبارکش می‌رسد، خونها را پاک می‌کند، بعد تیری می‌رسد، دیگه تاب ایستادن روی عرش رو ندارد، در همون حال صدا میزند بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اینا چقدر عظم رضم به قضائه، خدایا راضی هستم به اون چه که تو بخواهی در راه تو باشد، رضم به قضائه و تسلیما لامرک، لا معبود سواک، لا معبود سواک. این قلب من، این عقربه روح حسین، جز به این قوت متوجه هیچ چیزی در هیچ حالی نمی شود. لا معبود سواک. یا غیاث البطریقی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.